أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این مقام سوم از باب که آیا در اثناء وضوء اگر شخص شک کرد در صحت ما سبق ما تقدم بعد از فراغ از اصل وجود جز در صحت او اگر شک کرد آیا قاعده فراغ جاری می شود یا اینکه همانطور که قاعده تجاوز در اثنای وضوع جاری نمی شد قاعده فراغ در اثنای وضوع هم جاری نمی شود. خب در این قسمت برای الحاق قاعده فراغ در اثنای وضوع به قاعده تجاوز در اثنا به سه وجه استدلال شده. وجه اول این بود که همون صحیحه زراره که قبلا خونده شد به دلالت داشت بر این که در اثنای وضوع قاعده تجاوز جاری نمی شود، همون صحیحه زراره منع می کنه از جریان قاعده فراغ در اثنای وضوع، به جهت این که تعبیری که در اون صحیحه وارد شده در حقیقت اطلاق داره و شامل موارد شک در صحت هم میشه، همونطور که موارد شک در وضو رو میگیره موارد شک در صحت رو هم میگیره. تعبیر در اون روایت این بود در صحیحه زراره این بود که اذا کنت قاعدا على وضوئه فلم تبرع غسلت ذراعیک ام لا فعد علیهما و على جمیع ما شککت فیه، در هر چیزی که شک کردید. وجه اول تمسک به اطلاق این عنوان شک که این هم شک در وجود ما سبق را میگیره هم شک در صحت ما سبق را میگیره. بله مادامی که در وضوع هستی و از وضوع فارغ نشد در مقابل زید، چون در زید داشت که فیضا قمت عن الوضوع و سرت و فرقت منه و قد سرت، ما دمت قاعد عن الوضوع یعنی لم تفرق من الوضوع، مادامی که فارغ از کل وضوع نشدی. نسبت به ما سبق دیگه، نسبت به ما سبق این چیزی اینه که تو مادامی که در وضوع هستی و هنوز کل وضوع را ترک نکردی در ما سبق اگر شک کردی به شک اعتنا بکن، شک در ما سبق یا به خاطر شک در وجود ما سبق یعنی شک در حال شستن دست راست شک میکنه اصلا غسل وجه کرده یا نکرده، یا شک در صحت ما سبب دیگه صحت غسل وجه، نمیدونه غسل وجه را با آب مطلق شسته یا آب با آب مضاف شسته یا بله ترکیب را درش رعایت کرده یا ترکیب را رعایت نکرده، من الاسفل الی الاعلا غسل. ادعا اینه که تعبیر بار در صحیح زراره در صدر اطلاق داره شامل شک در وجود و شک در صحت هر دو میشود. اونچه که در کلام مرحوم آلکویی در بررسی این قسمت ذکر شده بود این مقدار بود که ایشون قبول کردن که این روایت اطلاق داره به لحاظ سر و شک در اصل وجود رو که میگیره شک در صحت ما سبق رو هم میگیره، منتها ایشون فرمود یه غیری ما باید اون غیر یه غیری اینجا وجود داره که اون غیر رو باید ملاحظه بکنیم، به اون غیر عبارت از اینه که مشکوک باید مماس هم الله باشه، مشکوک باید مذکور در کتاب باشه. حالا اون مذکور اونی که در شک داریم چه اصل جز باشه یا وصف جز باشه، هر چه هست باید اگر مذکور در کتاب شد این صدر صحیح زراره اطلاقش اونجا رو میگیره، چون اونجا داشت که در صحیح زراره داشت که اگر شک کردی و این مما سمال جمیع ما شکرت انک لم تغسله و تمسحه مما سمال، این کلمه مما سمال غیب میزنه اون مشکوک را. درسته که شک در اجزای وضو، چه شک در اصل وضو، چه شک در صحت موجود در جز مشمول این هست، ولی در قسمت شک در صحت، شک در وضع، باید این خصوصیت، خصوصیت مذکور در کتاب باشه. این اون چه که در فرمایشات برای خویی بوده این، اما این مطلب تمام یا تمام نیست. اشکال و مناقشه‌ای که به این فرمایش مرمال خوبی وارده اینه که اون چی که از صحیح استفاده میشه، بله، فقط شک در اصل وجود ما سبقه، اما شک در وصف، شک ولو وصف به ما سم الله هم باشه، این را صدر صحیحه نمیگیره. چرا؟ به جهت این که اون درسته که عنوان ما مسم الله در این روایت در وارد شده، ولی قبل از این مسم الله اون چه که مورد شک قرار گرفته در سطر صحیح زراره، خصوصیتی هست که برمیگرده به شک در اصل وجود او. چون عبارت اینه که اذا کنت قائدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك، نمیدونی ذراعت را شستی یا نشستی. در جایی که نمیدونی ذراعت را شستی یا نشستی، باید این مشکوک را اعاده بکنی. و همینطور جمیع ما شککت فیه هست، ولی یه قید اینجا بعد از این جمیع ما شککت هست، و علا جمیع ما شککت فیه انکه لم تغسله و تمسحه، یعنی شک تو از جهت این باشه که او را غسل او را انجام دادی یا مس او را انجام دادی یا مس او را انجام ندادی. اون چه در اینجا هست که امام فرمود به شک اعتنا بکن، شک در تحقق غسل و تحقق مس، چه شک در تحقق غسل نسبت به ذرا باشه یا تحقق غسل نسبت به وجه باشه، نسبت به مس هم، بل از جهت دیگه هم، چه شک در تحقق غسل باشه چه شک در تحقق مس باشه. ولی اینکه اصل الغسل و اصل المس مفروغان ان باشه، در وصف او شک کرده باشی، این از روایت در نمیاد. ولو کلمه مما سم الله در عبارت ذکر شده، ولی ناظر به اینه که اون چی، ولی نه تنها قید مما سم الله باید رعایت بشود در اینکه در مورد نظر در قاعده در صحیح زراره، بلکه علاوه بر اون این خصوصیت که مورد شک اعم نیست، بلکه مورد شک تحقق غصب و تحقق مسره، این خصوصیت هم باید رعایت بشه. با توجه به این خصوصیت، پس صحیحه اونی را که نظارت دارد شک در اصل وجود اصل وجود جزء سابقه، یعنی غصب یا مسره. صحیح این حساب به صحیح زراره نمی شود استدلال کرد و جلوی جریان قاعده فراغ را در اثناء وضو گرفت. این وجه اول. وجه دومی که به او استدلال شده برای اینکه قاعده فراغ هم در اثناء وضو جاری نمی شود، موثقه ابن ابی یعفوره، به این تقریب که در عبارت موثقه اینطور اومده که اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء. بنابر این که استدلال متوقف بر اینه، مبتنی بر این است که ضمیر در غیره اگر به وضوء برگردد، در حقیقت حاصل این موثقه ابن ابی یعفور این میشه که شما اگر در شیء از وضو شک داشته باشید، در حالی که هنوز در وضوع هستی باید به شکت اعتنا بکنید. اگر در غیر وضوع داخل شدی به شکت اعتنا نکن، یا به تقریب دیگر اونجه که از منطوق مبصره ابن ابی یعفور استفاده میشه اینه که اگر شک در شیء من الوضوع بعد دخول در غیر وضوع، که طبعا به معنای بعد از فراغ از وضوع هست، اگر شک در شیء از وضوع بعد دخول فی غیر الوضوع و بعد از فراغ از وضوع باشد، به او اعتنا نکن. منطوق اینه، ولی مفهوم این مبصره ابن ابی یعفور اینه که اگر شک در شیء من الوضوع قبل از دخول در غیر وضوع باشه، یعنی قبل از فراغ از وضوع باشد، به این شک اعتنا بکن. پس در مفهوم مبصره ابن ابی یعفور مدخلیت دارد فراغ به حسب اون قیدی که در مبصره ابن ابی یعفور اومده. مفهوم مبصره ابن ابی یعفور این میشه که قبل از فراغ اگر شک در شیء از وضوع شد، به این شک باید اعتنا بکنید. اینم اطلاق داره، شک در شیء از وضوع، هم شک در صحت رو میگیره، صحت اجزای سابقه، هم شک در وجود رو، شک در غسل وجه، هم شک در اصل وجود غسل الوجه، هم شک در وصف غسل الوجه من از جهت ترتیب که من الاعلا الی الاسفل باشه، این رو هم میگیره. پس به اطلاق مبصره ابن ابی یعفور در ناحیه مفهوم استناد میشود، برای اینکه هم قاعده تجاوز در اثناء وضوع جاری نمیشه، هم قاعده فراغ در اثناء وضوع جاری نمیشه. این وجه ثانی تقریب استدلال به مبصره ابن ابی یعفور. نسبت به این وجه در کلام مرحوم آقای خویی در بحث به اونچه که در مصباح نقل شده سه تا اشکال برمودن که ما نمیتونیم به این تقریب قاعده فراغ را در اثنای وضوع منع بکنیم. اشکال اول اینه که بله، این استدلال متوقف بر اینه که ضمیر در غیرهی برگرده به وضوع، ولی اگر ضمیر در غیرهی به خود شی برگرده، خب این روایت دیگه ربطی به قاعده فراغ نداره، ناظر به مفاد این روایت همون قاعده تجاوز میشه دیگه. این روایت دلالت میکنه بر جریان قاعده تجاوز در وضوع که سایر اعمال دیگه. پس استدلال متوقف بر رجوع ضمیر به شی، ضمیر به وضوع، ولی اگر ضمیر را به شی برگردوندیم که احتمال این جهت هست، این روایت دیگه از صلاحیت استدلال برای این مدعای شما خارج میشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که این روایت اگر ما ضمیر در غیرهی را هم به وضوع برگردونیم، به وضوع برگردونیم، این را هم قبول بکنیم، ولی استدلال به این روایت برای مورد بعض متوقف بر اینه که عنوان شک در شی اطلاق داشته باشه، هم شک در اصل وجود، هم شک در صحت، هر دو رو شامل بشه، و اطلاق این روایت من هذا الحیث مورد منعه. چرا؟ به جهت اینکه روایت از این حیث در مقام بیان نیست تا ما از این حیث هم اطلاق بگیریم. اونچه که از این روایت بنابر اینکه ضمیر به ضمیر غیرهی به وضوع برگردد، اونی که از این روایت استفاده میشه و روایت در مقام بیان اینه، این مطلب هست که انسان در حین عمل اگر شک بکنه، مادامی که از عمل خارج نشده، در حین عمل اگر شک بکنه، به شکش باید اعتنا بکنه. اما اینکه شک در حین عمل از چه جهت باشه، در مقام بیان این جهات نیست. چون در مقام بیان این جهات نیست، پس اطلاق بیری تا تمام نیست و اطلاق هم که وجود نداشته باشه، متیقن باشه که مورد متیقن همون شک در اصل وجوده، طبعا دیگه با مفسقه ابن ابی یعفور نمیشود قاعده فراغ را، جلوی قاعده فراغ در اسنای وجود رو گرفت. این اشکال دوم، جواب دوم. جواب سوم اینه که حالا اگر قبول کردیم که ضمیر غیرهی به وضوع برمیگرده، قبول کردیم که غیرهی یعنی غیر وضوع، به روایت در مقام بیان اینه که منار سراغ از وضوع و عدم سراغ از وضوع، و اطلاق در شک در شی رو هم قبول کردیم، اگر اطلاق هم قبول بکنیم بگیم که این روایت مفادش اینه که این روایت مفاد این روایت اینه که در اثنا در اثنای وضوع و قبل از فراغ از وضوع اگر شک کردی، چه شک در وجود جزء کردی، چه شک در صحت جزء کردی، به شکت اعتنا بکن مادامی که قمت قائدن علی وضوع و لم تفرق من الوضوع. اگر این رو هم قبول کردی، اینجا نهایتش اینه که این سعی این موثقه از این حیث اطلاق داره، ولی تمسک به اطلاق این روایت برای محل بحث متوقف بر اینه که معارضی وجود نداشته باشه، و حال اینکه اینجا معارض پیدا میشه برای موثقه با این مفاد بعد از تنزل به تسلیم نسبت به اشکالات قبلی، موثقه ابن ابی یعفور نهایتش اینه که به اطلاقش دلالت میکند بر این که همونطور که قاعده تجاوز در اثنای وضوع جاری نمیشود، قاعده فراغ هم در اثنای وضوع جاری نمیشه. خب این نهایتش اطلاق دیگه، این اطلاق معارضه میکنه با اطلاق روایات قاعده فراغ، روایاتی که دلالت کرده است بر قاعده فراغ، عمومات قاعده فراغ و اطلاقات قاعده فراغ، میگوید که بعد از فراغ از کل شیء اگر در صحت او شک کردی، به شک اعتنا نکن، اعم از این که ما فرخت منه کل مرکب باشه یا جزی از اجزای مرکب باشه. تعارض پیدا میشه بین اطلاق موثقه ابن ابی یعفور و روایات قاعده فراغ. مثلا یکی از روایات قاعده فراغ اون صحیح محمد بن مسلم و موثقه محمد بن مسلم بود که کل ما شکک فیه مما قد مضاف همدهی کما هو، اطلاق او اینجا رو هم میگیره. تعارض پیدا میشه بین این دو، بله نسبت نسبتشم اون گذوس منوج هست، وقتی که بله ماده اجتماع داشتن، دو تا ماده افتراق داشتن، ماده اجتماعش هم شک در صحت ماده اجتماع، شک در صحت ما سبق در اثنای وضوع، شک در صحت اجزاء سابق وضوع، این ماده اجتماع هست. ماده افتراق موثقه شک در وجود جزء وضوع، جزء از اجزای وضوع هست، این ماده افتراق موثقه. ماده افتراق اون صحیحه محمد ابن مسلم، اونی که درش کل ما شکرت فیه مما قد مضاحت، بقیه موارد شک در اسناد، شک در بله شک در صحت جزء سابق صلات، یا شک در صحت کل، شک در صحت بعد از فراغ از کل در همه مرکبات دیگه، اونا دیگه ماده افتراق میشن دیگه، ماده افتراق از اون طرف زیاده. ماده اجتماع اون که محل تعارض میشه اینه. خب در ماده اجتماع که تعارض پیدا شد، ما برای اینکه تعارض را حل بکنیم باید ببینیم که آیا اینجا جمع عرفی بین این دو متعارض وجود داره یا نداره. بر اساس اونچه که در تعادل تراجی مقرر شده، اگر دو طرف تعارض یک طرفش عام بلور باشه، طرف دیگرش دلیلی باشه که به اطلاق و مقدمات حکمت دلالت بکنه، عام وضعی مقدم میشه بر دلیلی که به اطلاق و به برکت مقدمات حکمت دلالت بکنه. خب در نایه موثقه ابن ابی یعفور دلالتش نسبت به ماده اجتماع به اطلاقه، ولی صحیحه محمد بن مسلم که درش این تعبیر وارد شده بود کل ما شککت فیه مما قد مضا فهمویهی کماهو دلالتش بالعموم وضعی بود، چون کلمه کل درش به کار رفته. در محل تعارض تقدیم با صحیحه محمد بن مسلم، با روایت محمد بن مسلمه که عنوان کل به کار رفت. پس اگر در مراحل قبلی هم اطلاق قبول بشه، تسلیم اطلاق موثقه ابن ابی یعفور نسبت به موارد شک در وضوع هم بشویم، ولی در تعارضش با روایت محمد ابن مسلم دال بر قاعده فراغ بالعموم الوضعی، این اونی که مقدم هست روایت محمد ابن مسلمه، این باید در مقابل روایت محمد ابن مسلم تقیید بشه، این مقید میشه و به عموم او اخذ میشه. این روی نصابشون فرمودن که این ستاوج به این ستاوج استدلال به موثقه ابن ابی یعفور برای الحاق قاعده فراغ در اثنای وضوع به قاعده تجاوز من جهت عدم جریان تمام نیست. آیا این ستا جواب صحیح هستن و می شود با این جواب ها جلوی استدلال به موثقه ابن ابی یعفور رو گرفت یا نه؟ نسبت به جواب اول که احتمال داره که ضمیر به شی برگرده و اگر ضمیر به شی برگشت دیگه این ربطی به قاعده به فراغ از وضوع نداره، اون چه که در اینجا فرمودن ایشون این بود که احتمال این مطلب هست، با احتمال که امن استدلال منتفی میشه، ولی اون چه که در بحثهای فقهی ملتزم به این شده بودن این بود که ایشون فرمودن بود ما در اینجا این موثقه ابن ابی یعفور را در قسمت ضمیر غیرهی ملتزم به این میشیم که این ضمیر به وضوع برمیگرده، یا هم به خاطر نکته اقربیت یا نکته دیگه هم این بود که چون اگر به شی برگرده معنای او جریان قاعده تجاوز در اثنای وضوع هست که برخلاف تسالم اصحابه، این مخالفت با نظر اصحاب مخالفت با ادله دیگر باعث میشه که ما ضمیر غیری را برگردونیم به وضوع. خب این جواب اول بله با اون چه که ایشون در مباحث فقهی انتخاب فرمودن سازگاری نداره، ولی در مجموع اگر در اونجا در بحث قبلی که این بحث رجوع زمین مطرح شده ما طرف این رو برگردوندیم، ضمیر غیری رو اینو انتخاب کردیم که برمیگرده ضمیر به وضوع، خب طبعاً این جواب این بچه اول منتفی میشه، ولی اگه در اونجا گفتیم ضمیر برمیگرده به شی بر اساس اون چی که مرحوم آقای حکیم فرموده که محوریت در کلام و اصل کلام بودن قرینه و نکته ایست که مقدمه بر نکته اغلبیت هست، یا اگه اینو برگردوندیم به ضمیر بشه طبعا این استدلال این بچه اول درست میشه، یعنی ما قرینه پیدا کردیم که اصلا ضمیر به شی باید برگرده، یا حتی اگر اینو نگفتیم در حد اجمال هم قائل شدیم بگیم گفتیم که دو نکته در بین هست، یه نکته این دوتا نکته در اینجا در قسمت ظهور با هم دیگه تصادم پیدا میکنن، تصادم دو جهت هست، اجمال هم اگر پیدا بشه باز این بچه اولیشون تمام میشه، چون استدلال به این روایت برای این مدعا که از مقام ثالث هست متوقف بر اینه که ضمیر غیرهی معلوم باشد و مشخص باشد که به وضوع برگرده. اگه این را ما ملتزم نشدیم یا با استظهار رجوع به شی که کمان که مرحوم حکیم فرموده، یا با با برخورد در اینجا با ضمیر غیری به عنوان اجمال، دیگه این بچه اول در حقیقت تمام این بچه اول تمام میشه، یعنی جواب از این استدلال داده میشه، چون استدلال متوقف بر تعیین رجوع ضمیر، ضمیر غیری به وجود. این نسبت به وجه اول. وجه دومی که در کلام مرحوم آقای خویی هست این بود که ایشون فرمود حالا اگر ما قبول کردیم ضمیر غیری به وضو برگردد، ولی اطلاق رو قبول نمی کنیم. اطلاق شک اذا شکرت فی شیء نسبت به شک در اصل وجود، به شک در وضع، اطلاق رو قبول نمی کنیم. چرا؟ به جهت اینکه روایت در مقام بیان از این جهت نیست تا اطلاق ازش استفاده کنیم. روایت در مقام بیان، بله، روایت در مقام بیان اینه که انسان در حال عمل باید به شک اعتنا بکنه، بعد از عمل به شک اعتنا نمی کنه. ولی حالا که در حال عمل هست به کدوم شک اعتنا بکنه، این خصوصیات رو که نمیخواست بگه تا اطلاق گیری از این جهت بشه. این وجه ثانی بود. نسبت به این وجه ثانی اشکال شده. اشکال اینه که چرا شما اطلاق در اینجا را انکار کردید؟ چون اینجا در حقیقت خود این تعبیر شیء من الوضوء، خود این تعبیر نشون میده که در این روایت امام علیه السلام در مقام بیان از اینجا، در مقام بیان اطلاق و در مقام تعمیم حکم این در این مورد هست. اصلا این عبارت اذا شکرت فی شیءٍ کأنه به منزله اینه که امام فرموده باشه اذا شکرت فی ای شیءٍ. به عبارت دیگر این عبارت نه اینکه در حد اطلاق باشه، این در قوه عموم وضعی هست، نظیر اون عبارتی که در روایات کر وارد شده که اذا بلغ قدر کر فلا ینجسه شیء، یعنی لا ینجسه ای شیء. این در مقام بیان این جهته. این که بگیم که از من خود این تعبیر نشون میده که از تمام نسبت به تمام خصوصیات در مقام بیان و الغا میکنه تمام خصوصیات را و بیان میکنه که این خصوصیات دخل نداره در حکم. با در روایت بیان شده اذا شککت فی شیء من الوضوء، ظاهر عبارت اینه که فی اذا شککت فی ای شیء. خب پس چطور میشه که اینجا جای تمسک به اطلاق نباشه؟ این مناقشه ایست که نسبت به این وجه ثانی از کلام مرحوم آقای خویی شده. آیا این مناقشه تمام یا اینکه یه جور دیگه ای باید مناقشه بکنیم؟ اونجه که نسبت به این مناقشه، بله، به عنوان تعلیق به این مناقشه و ملاحظه نسبت به این مناقشه هست اینه که عبارتی که معلوم های خوبی در اینجا داره، یعنی بحث به اونجه که در مصباح هست، ایشون در حقیقت این مسئله را داره تنظیر میکنه به مواردی که ما اگر در دلیل در یک جهت احراز کردیم که در مقام بیان هست، اون در نسبت به جهت دیگر در مقام بیان نیست، یا حتی شک هم داشته باشیم که در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، به اون قسمتی که احراز کردیم در مقام بیان هست نسبت به او اطلاق گیری می کنیم. اما نسبت به جهت دیگر، نسبت به جهت دیگر نمی تونیم اطلاق گیری بکنیم. به جهت اون قاعده‌ای که در بحث اطلاق و تقدیر وارد مطرح شده، مرحوم ناینی فرمودن، مرحوم آقای خویی و عده‌ای از محققین را قبول کردند که ما، بله، این که به اصل عقلایی که از اینی که متکلم در مقام بیان هست روی حساب برای کلام متکلم اطلاق منعقد میشه، این اصل عقلایی در جایی است که ما یک جهت بیان مفروغ عن نداشته باشیم، و الا اگر یک جهت بیان مفروغ عن داشته باشیم در همون جهت برای کلام اطلاق منعقد میشه، نسبت به جهت دیگه که شک در این داریم که در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، ما نمیتوانیم اطلاقی بکنیم. در اون مثال معروف که کلوم ما امسکن علیکم، آیا در جایی را که کلب معلم چی حیوانی را آورد سید کرد، اگر مثلا خون بود مثلا این حیوان اون قسمتی را که به اصطلاح حیوان گرفته خون بوده، یا خود این ملاقات این کلب معلم، اجزای کلب معلم با این حیوان باعث شده که اون حیوان نجس بشه دیگه، چون کلب که نجاست دارد به ذات، تمام اجزای اون نجسه، اون حیوانی را، حیوان سیری را که گرفته اونم ملاقات کرده به رطوبت مصریه، اون نجس میشه. آیا از کلوم ما امسکن علیکم میشود استفاده کرد که این حیوان قابل خوردن هست؟ چه تطهیر بکنی چه تطهیر نکنی؟ آیا اطلاق داره به اطلاق کلوم ما امسکن علیکم میشود استفاده تمسک کرد؟ گفت که اینجا تطهیر لازم نیست، چون آیه فرموده که این هر چیزی را که کلب معلم برای شما عفو کرد شما از این بخورید. آیا به اطلاق میشه استدلال کرد یا نه؟ اونجا بله مرحوم نائینی و علامه دیگه فرمودن که به آیه نمیشود تمسک کرد در اطلاق منحاد الجهر. چرا؟ چون اونجای که آیه در مقام بیان او هست، اصل این مطلبه که تسکیه حیوان ها متوقف بر این نیست که حتما به وسیله فری اوداج زهاق رو بشه. نه، یکی از اسباب تسکیه این گرفتن کلب. اگر به وسیله سگ شکاری حیوانی سید بشه، این موجب تسکیه حیوان میشه، حیوان حلال گوش میشه. اون چیزی که آیه در مقام بیانه اینه که عقل کلب معلم من اسباب تسکیه هست که فر یا اوداج معل بسم الله و اون خصوصیاتی که هست. آیه در مقام بیان این جهته. اما اون جایی را که کلب سید کرده می شود این حیوان را خورد، ولو و این حیوان پاک هست بدون تطهیر، ولو خون در بدن او باشه یا بله اختصاص دارد، اکل او بلا تطهیر به جایی که بدن در بدن او خونی نباشه، در مقام بیان این جهات که نیست. خب ما که شک میکنیم در مقام بیان این جهت نیست. اگر شک هم بکنیم که در مقام بیان از این جهت است یا نه، اینجا قاعده عقلاییه که اصل اینه که متکلم در مقام بیان هست جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ مرحوم نائینی و خود مرحوم های قویی در بحث اطلاق و تقرید فرمودن به جهت اینکه اقلا بنا میذارن بر اینکه بنای عام اقلایی بر اینه که متکلم را میگوین در مقام بیانه، اصل اینه که در متکلم در مقام بیان تمام خصوصیات باشه. این بنای عام اقلایی مال جاییست. چرا این بنا رو میذارن؟ به جهت اینکه اگر در مقام بیان نباشد، کلام او خالی از فایده میشه. چون ریشه این اصل عقلایی حفظ کلام متکلم از این خالی بودن از فایده است، برای احتراز از قلوب فایده است. خب این به درد جایی میخوره که دلیل در یک جهت مفروغان انه در مقام بیان نداشته باشه، و الا در مثل این آیه کلوم مما امسکن علیکم، وقتی که از جهت اسباب تزکیه در مقام بیانه، ما اگه در قسمت محل شک بگیم در مقام بیان نیست، کلام که خالی از فایده نمیشه، چون قسمت اول رو که دلالت داره دیگه. اصل عقلایی که اصل اینه که متکلم در مقام بیانه، برای حفظ کلام متکلم از لغو بودن و بیفایده بودن هست. این حفظ از لغویت فقط در جاییست که ما در کلام متکلم یک جهت مفروغ در مقام بیان اون جهت نداشته باشیم، و الا این حرف نمیاد. و بر این اساس در اینجا هم شون فرموده که متکلم در اینجا اون چی که از روایت استفاده میشه اینه که در مقام بیان اینه که اگر شخص در حال عمل هست، از عمل خارج نشده، این باید به شکش اعتنا بکنه. اگر از عمل خارج شده، فارغ از عمل شده، به شکش اعتنا نکنه. اونی که روایت در مقام بیان این جهته، فی غل بیان او این جهته. اما از جهت دیگر حالا که قبل از فراغ از عمل به شک باید اعتنا بکند و بعد از فراغ به شک نباید اعتنا بکنه، کدوم مورد را شامل میشه؟ آیا همه موارد هست از جهت شک در وجود، شک در وضع همه موارد هست یا نه؟ این در مقام بیان این جهت نیست. یا اگر شکم بکنیم که در مقام بیان از این جهت هست یا نیست، طبعا ما نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم، چون اون قاعده به ما میگه حمل کلام متکلم بر این که در مقام بیانه مال جاییست که جهت مفلوقن آن نداشته باشه، اینجا این حرف پیاده نمیشه. این یا از این جهته یا به خاطر اینه که ما میدانیم که متکلم در مقام بیان اون جهت نیست. اگر شک هم داشته باشیم بر اساس اون قاعده، اگر احراز کردیم که متکلم در مقام بیان نیست، بله مطلب دیگه معلومه که نمیشود اطلاق گیری کرد. اونجه که در کلام مرحوم آقای خویی در اینجا ناظر به اونه اینه که ما در کلام متکلم اگر یک جهت مفروغ الان داشته باشیم، در جهت دیگه احراز عدم کونهی به مقام بیان بکنیم، اطلاقی ممکن نیست. شکم بکنیم اطلاقی ممکن نیست. در محل بعضم تطبیق اون قاعده کردم، در یک جهت مفروغ الانهی داریم، معلوم هست که متکلم در مقام بیان اون جهته، نسبت به جهت دیگه یا علم به عدم داریم یا لااقل شک میکنیم. شک هم بکنیم این بعده در اینجا نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. اینکه این قاعده تمام در اون بحث اطلاق و تبعید، اون فرمایش مرحوم نائینی و فرمایش مرحوم آقای خویی که این اصل و اقلایی فقط مال اینجا هست تمام است یا تمام نیست، یه اشکالی داره، مناقشه داره که در بعضی از بحث‌های سابق عنوان شده که این فرمایش تمام نیست، فقط این اشاره اجمالی می‌کنیم. وجهش هم این بود که عرض کرده بودیم که این اصل این که در مقام بیان هست که در باب اطلاق و تبعید هست، مقصود از بیان در مقام در مقابل لغو و خلو از فایده نیست، چون خود من همه محققین از جمله مرحوم آخوند به دیگران گفتن در مقام بیان بودن در مقدمات حکمت در مقابل اجمال و اهمال، نه در مقابل بیفایده بودن و لغو بودن، اونو که معلومه که اون جهت نیست. در چون مقصود از در مقام بیان بودن یعنی اجمال و اهمال نیست، این مطلب حتی این اصل و اقلایی حتی در موردی که جهت مفروغ عن هم در کلام متکلم وجود داشته باشه، این اصل و اقلایی هست، مگر اینکه ما احراز بکنیم که متکلم در این خطاب در مقام بیان این جهتی که ما مورد و احتیاج ما هست، احراز بکنیم که متکلم در مقام بیان او نیست، و الا اگه شک بکنیم نه، اینجا اون اصل و اقلایی در مقام بیان بودن جاری میشه. حالا با توجه به این مطلب در محل بحث اونچه که گفته میشه اینه که باید حساب بکنیم که آیا مانحنفی از این موارد هست یا نه. در مانحنفی در مانحنفی فرض اینه که متکلم یک موضوعی را در مقام بیان حکم یک موضوعی هست، اصل موضوعی که متکلم در مقام بیان او هست اینه که در حال عمل به شک باید اعتنا بشود، در حال عمل به شک باید اعتنا بشه، بعد از فراغ از عمل به شک اعتنا نشه. این اصل مورد حکمه، مورد حکم اینه که موضوع حکم اینه که در حال عمل شک، در حال عمل لازم الاعتناء، شک بعد از فراغ از عمل قابل اعتناء نیست. این مورد حکمه، منتها در مورد این حکم متکلم در مقام بیان تمام خصوصیات موضوع و تمام خصوصیات متعلق و خود حکم هست یا نه، این قسمتش دیگه به طبع اولی مسئله برمیگرده. اصل اولی اینه که در مقام بیان از جمعی جهات باشه. اینجا داخل در اون قاعده که یک جهت مفروغ عن باشه نیست، چون جهت اونی که در مانحنفی وجود داره بیان حکم برای این موضوع هست، نسبت به موضوع
و متعلق قاعده اولیه اصل اولیه عقلایی اینه که متکلم در مقام بیان باشه. روی این حساب اگر در مرحله قبل قبول کردید که غیرهی به وضوع بر ضمیر غیرهی به وضوع برمیگرده، اطلاق گیری از با این بیانی که در وجه ثانی گفته شده قابل رد نیست. بله ممکنه از یه جهت شما بفرمایید که اذا شککت فی شیئن ظاهر در شک در اصل وجود شیئه، شک در وصل رو نمیگید، اون یه حرف دیگه ایه، اون یه جواب دیگه میشه. ولی این که بفرمایید که نه شک در شی اطلاق نداره چون در مقام بیان این جهت نیست، نه این از این جهت تمام نیست. اما بچه سوم که مرحومان خوبی فرموده بودن که نسبت بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه محمد بن مسلم تعارض پیدا میشه، چون نسبت اون خصوص من وجه هست و در ماده تا اجتماع که مورد تعارض باشه روایت محمد بن مسلم به خاطر عموم وضعی مقدم بر این میشه. اینجا مناقشه نسبت به این وجه ثالث شده. مناقشه اینه که قبول داریم که موثقه را با روایت محمد مسلم اگر بسنجیم نسبت اون خصوص من وجهه، ولی چرا شما با خصوص او سنجیدید؟ موثقه ابن ابی یعفور وقتی اطلاق داشته باشه هم ناظر به قاعده تجاوز هست هم ناظر به قاعده فراغ هست، شما باید این را با مجموع قاعده دلیل قاعده فراغ و قاعده تجاوز با هر دو باید بسنجید، باید با مجموع بسنجید. با مجموع اگه بسنجید نسبت میشه اون خصوص مطلق، با مجموع اگه بسنجید نسبت میشه اون خصوص مطلق. روی حساب موثقه ابن ابی یعفور باید هر دو رو تخصیص بزنه دیگه. ما اینجا در حقیقت نسبت بله نسبت اون خصوص مطلق هست، نسبت اون خصوص مطلق هست. در بد و امر باید به این موثقه اخذ بکنید، موثقه که اخذ شد در ادامه بین خود اون دو دلیل که دلیل قاعده فراغ باشه که روایت محمد مسلمه به دلیل قاعده تجاوز باشه که صحیحه زراره هست، بین صحیحه زراره و روایت محمد مسلم یک تعارض ثانوی برقرار میشه و در اونجا باید حکم اون تعارض را حساب کنیم. ولی اصل اشکال از اینجا شروع میشه که شما نسبت اون خصوص من وجه را که فرض کردید مورد از موارد نسبت اون خصوص من وجه چون با خصوص روایت محمد مسلم سنجیدید و وجهی نداره که با خصوص اون بسنجید، شما باید با مجموع بسنجید و اگر با مجموع سنجیدید نتیجه دیگه به شکل دیگه در میاد.